بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله المنتظر اللهم له الفداء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اما حدیث اخلاقی امروز حدیثی است، چند حدیث است در باب 144 از ابواب احکام الاشراق، آداب معاشرت. اول حدیث 7 رو میخوانم. مرحوم صدوق این حدیث رو از پیغمبر اکرم نقل میکنه. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فی حدیث لا یحل لمسلم ان یهجر اخاه فوق ثلاثه. اصل این باب 144 درباره هجران، دوری، قهر کردن مؤمنان از یکدیگر است. در این حدیث پیغمبر اکرم می‌فرماید حلال نیست برای هیچ مسلمانی که از برادر مسلمانش بیش از 3 روز قهر کند. حالا ممکن است یه دلخوری باشد، بالاخره در 3 روز باید به صورت جبران شود و بیش از 3 روز ادامه نداشته باشد. عرض میکنم، میدونم چی میخواید بگید، میدانم چی میخواید بگید. به عنوان استثناء در آخر کار میگم حوصله متاسفانه کم است. حدیث 6 این باب میخونم، 7 و 6 و 5 به ترتیب معکوس میکنم به خاطر جهت. عن ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام قال لا یزال الشیطان فرحا ما محتجر مسلمان. شیطان هنگامی که دوتا مسلمان با هم قهر کنن خیلی خوشحال میشه. فعزل تقیا، وقتی آشتی کردن، استکت رکبتا، پاهاشو به هم، زانوهاشو به هم میمانه و تخلعت اوصاله، بند بدنش میخواد از هم جدا بشه. و نادا یا ویله ما لقا من الصبور، فریادش بلند میشه وا ویلا، وا صبورا، وا مصیبتا. هنگام آشتی اینقدر ناراحت، هنگام قهر کردن اونقدر راحت. حدیث 3 قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول، این هم امام صادق علیه السلامه. قال ابی قال رسول الله ایما مسلمین تهاجرا، حدیث معروف و تکان دهنده، هر دو مسلمانی که از هم قهر کنند، فمکثا ثلاثاً لا یستلحان، 3 روز صبر کنند و صلح نکنند، الا کانا خارجین من الاسلام. اینا که بیش از 3 روز ادامه پیدا کرده قهرشون از هم، خارج از اسلامند. ولم یکن بینهما ولایه، اون ولایت اسلامی از میان اونها غرق میشه. فایما سبق الی کلام اخی، اگر خواستن آشتی کنن اون کسی که پیش گام در آشتی میشود، کان السابق الی الجنه یوم الحساب، روز قیامت پیشگام در ورود در بهشت خواهد شد. البته برای اینکه اونایی که کم حوصله هستن زودی جوابشون رو گفته باشم، باید اینو عرض کنم، قهر آشتی های مردم غالبا مربوط به امور مادیه، غالبا. حالا یه جا مربوط به امور معنوی بوده باشد که من از فلان کس قهر میکنم برای اینکه علیاذ بالله سب پیغمبر اکرم کرده، یا ولایت خراب شده، یا مثلا دشمن نظام اسلامیه. خب اینا حسابش جداست. این ناظر به این قهر و آشتی هایی هست که 90 و چند درصدش مربوط به امور مادیه. گاهی خیلی ساده است، وارد مجلس شدم، دیر جلو من بلند شد، سلام کردم، جوابش رو خوب نداد، دیدنش رفتم بازدید نیامد. گاه هم مربوط به امور مالی است، الا ماشاءالله پدرانی که از دنیا میرن چه اختلافی در میان این پسران و دختران، و گاهی حتی مادرشون رو هم از خانه بیرون میکنند. و قهرها، دو نفر برادر بودم، من یادم است بر سر میراث پدر 12 سال یا 14 سال قهر، برای اینکه هیچ کدام گذشت نداشتن. این که این روایت داره مطلق میگه، مطلقی است که ناظر به غالبه، و چون ناظر به غالب هست مشکلی از این نظر نداره. به هر حال در میان مردم مسائل کوچکی است که مایه اختلافات بزرگ. ما باید به همه توصیه کنیم، توجه بدیم، دوتا مسلمان از هم قهر کنن، 3 روز ادامه پیدا کنی، اگر از دنیا برن مسلمان از دنیا نمیرن، هر کدام پیشگام در آشتی بشود، روز قیامت پیشگام در رفتن بهشت خواهد شد. اینا رو هم به خودمون هم به دیگران توصیه کنیم و بیمهری ها تبدیل به محبت بشه، دشمنی ها تبدیل به دوستی بشه. حالا اینو در سطح فردی و فامیلی حساب کنید، گاهی هم در سطح جامعه، گاهی هم بین کشورهای اسلامی. متاسفانه در میان کشورهای اسلامی اون محبت و مودت و آشتی نیست، و به همین دلیل دشمنان دارن استفاده میکنن و دائما هم میکوشن اینها رو به جان هم بیاندازن، و مسلمانان باید بیدار باشن، هوشیار باشن. تا کی میخواهند جدایی از هم داشته باشن؟ کسی امروز میگه آقا در آمریکا، به عنوان مبلغ میخواست به آمریکا، و میگفت در اونجا مسلمان ها با هم اختلاف دارن، این وهابی ها یک سایت هایی را انداختند و شبکه هایی، چقدر بد به شیعه میدن، شیعه ها هم شبکه هایی را انداختند در مقابل اونها ایستادن. خیلی در کشور آمریکا دو گروه مسلمان، سنی و شیعه یا وهابی و شیعه، اینا اینطوری. البته ابتداش هم از وهابی هاست، جای تردید نیست، ولی که گفتم اتفاقا آمریکایی هم دلشون همین میخواد، میگه اینا سرشون به هم بند باشن، کاری به کار ما نداشته باشن. تو مملکت ما کارهای سنگین رو انجام میدن برای ما، سرشون هم با هم بنده، همشون هم با هم دعوا میکنن، کاری هم به کار سیاسی ما ندارن، خوشحال میشن اونا. امیدوارم انشاءالله خدای عقل و درایت و ایمان و تقوایی به هممون بده، دست از این سمپاشی ها بر ضد شیعه بردارن، شیعیان به عنوان یک جمعیت نیرومند قوی مدافع اسلام که سرسخت در مقابل اسرائیل ایستاده است بپذیرند و دست دوستی به هم بدن و دشمنانشون رو بشناسن و سبب بشود آینده بهتری انشاءالله برای مسلمانان جهان رقم بزن. من ما عرض کردم یه مطلب مهمی هم هست که لازم میدانم در اینجا یادآوری کنم شما رو، عرضم رو به دقت بشنوید. من به عنوان خدا خود شاهد خیرخواهی برای حوزه علمی قم، برای مرجعیت شیعه، برای آبروی شیعه احساس مسئولیت کردم، حتی استخاره به قرآن کردم. خوب آمد که این مسئله مطرح سابقه بر این بزرگان مراجع که از آدم می رفتن، سنت بر این بوده است برنامه‌های مرجعیت در خانه‌هاشون تعطیل می‌شد، مهرهایشون رو می‌شکستن و نسل گذشته به آینده و نسل آینده به بعد از خود تقدیم می‌کردن. مرحوم آیت الله بروجردی رضوان خدا بر او باد وقتی که رفت، بازماندگانش دفتر رو به عنوان دفتر مرجعیت، نه دفتری که مثلا توسلات درش باشد و نشر آثار باشد، اونا نه، تعطیل کردن. امام قدس سره اگر بستگان و فرزندانش میخواستن ده ها سالم ادامه بدن میتونستن، ولی نکردن، تعطیل کردن. مرحوم آیت الله حکیم، بقیه بزرگان که ما سراغ داریم. من در عقیدم این از خود من هم من وصیت کردم، وصیت نامه من هم همراه هم آوردم، تصریح کردم من که از دنیا رفتم تمام دفاتر شهرستان های من تعطیل میشه، تمام مهرها رو بشکنم و صورت مجلس دفاتر شهرستان ها زیر نظر وسیع و زیر نظر مدیریت حوزه فروخته بشه، مدرسه برای طلاب ساخته بشه. تمام وجوهاتی که وجوهات زیادی معمولا در حسابهای من نیستن زود میدم، وجوهات رو شهریه کنن در اسرع وقت به طلاب بدن. پولهایی که مال عبادات است زودتری به محلش برسانند. تنها دفتر قوم نگه دارن برای نشر آثار، کتاب‌ها، توسلات، یادبودها، کارهای مرجعیت در دفتر قوم مطلقا نباش. این چیزیست که من نوشتم در وصیت نامم موجوده. بالاخره گذشتگان ما به دست ما سپردن، ما هم به دست آیندگان با حسابیم و روز جزایی هست و حسابیست و کتابیست و من بگم الان سالمم، هیچ مشکل جسمی و روحی ندارم، فردا معلوم نیست چه بشه. و بر این اساس من تقاضا میکنم، به عنوان تقاضا از تمام دفاتری که مربوط به مراجع پیشین هست، اونها هم همین روش رو دنبال کنن، کارهای مرجعیت رو بعد از وفات اون بزرگواران تعطیل کنم، برای اینکه خیلی حرف در این باره دارن گوش رو کنار میزنن، نمیخوام بگم چه حرفایی دارن میزنن. انشاءالله رحمان اگر این کار بشه به نفع همه است. اگر بخوان همون برنامه ها رو ادامه بدن، من به همشون هم بزرگواران گذشته رو هم بازموندگانشون به همشون احترام میذارم، ولی خواهش میکنم این برنامه رو انجام بدن. غیر از این باشه هم وحن برای اون بزرگوار است که از دنیا رفته، هم وحن است برای بازموندگان، هم وحن است برای مرجعیت، هم وحن است برای جهان اسلام. جای شک و تردید نیست. بهتر این است که انشاءالله رحمان سنت سلف صالح در میان ما هم انشاءالله اجرا بشه، ما هم به همون روش بریم که اونها رفتن. من نمیگم غیر از این انجام شده یا نشده، ولی اگر غیر از این انجام شده انشاءالله برادران عزیز این روش سلف صالح رو انشاءالله در اینجا عمل کنن، چون من میبینم اگر این کار سنتی بشه برای آینده مرجعیت شیعه گرفتار مشکلاتی خواهد شد. وظیفه خودم شرعاً دانستم که این رو در حضور شما عزیزان عرض کنم، دیگران هم با اطلاع بشوند و انشاءالله راه صحیح در پیش بگیریم، هممون با قصد قربت گام برداریم و برای ذخیره یوم المعاد خودمون انشاءالله چیزی ذخیره بنماییم. اللهم صل على محمد. و اما بحث فقهی که داشت، بحث در مسئله نهم مربوط به فرق در میان عمره مفرده و عمره تمتع. گفتیم عمره مفرده با عمره تمتع و اثر ظاهر سه تا فرق داره. رسیدیم به فرق سوم. فرق سوم این بود که میقات عمره مفرده ادنى الحل، یعنی حرمی که اطراف مکه است، اون لب مرز حرم به قول بعضی ها یه متر اون طرف تر میقات عمره مفرده. البته اگر کسی که میخواد عمره مفرده به جا بیاره از اون مواقیت معروفه بخواد بگذرد، باید از اونجا محرم بشه. ولی اگر داخل مکه باشه میخواد عمره مفرده به جا بیاره، میاد ادنى الحل و محرم میشه. اما عمره تمتع چی؟ عمره تمتع احرامش از میقات‌های پنجگانه معروفه. در واقع ما دو بخش بحثمون داره. یه بخش این است که عمره تمتع از میقات‌های معروف باید باشه، یه بخش هم این است که عمره مفرده از ادنى الحل باید باشه. هر دو رو باید دلیل بیاریم. اول میریم سراغ عمره تمتع که از مواقیت معروفه باید باشه، اونهایی که از مدینه میان محرم بشوند از مسجد شجره، اونهایی که از عراق میان از جفته، اونهایی که از سمت دیگر میان از بعد گلملم و ها کذا، کسانی که از قرن المنازل یا وادی عقیل از اینجاها محرم میشن. به هر حال این مسئله عجیبه، به این عنوان در کلمات فقها کمتر دیده میشه که یجب عمره تمتع حتما از این مواقیت باشه، بیان بحثش رو مطرح بکنن دو اقوال و ادعای اجماع و نه. چرا؟ چون مسئله خیلی واضحه، مسئله خیلی واضحه. دیروز عرض کردم صاحب جواهر در یکی از کلماتش به این مسئله میرسه که عمره تمتع باید از مواقیت مشهوره باشه، فقط یه جمله میگه و هو واضحون، هم نه نقل اقوال میکند نه ذکر ادله میکند، و هو واضحون. چرا؟ دلیلش این است که عرضم رو دقت کنید، تمام بحث هایی که درباره مواقیته همش به دلالت التزامی نشان میدهد که عمره تمتع باید از مواقیت باشه. دو قاعده رو هم زمینه کنید، اشخاصی عمره تمتع برشون واجب است که نایی باشن، دور دستن. کسانی که از دور دست میان میرسن به مواقیت. این قاعده رو هم زمینه کنید که لا یجوز العبور عن المیقات الا محرمن، عبور از میقات بدون احرام جایز نیست. خب اینا رو که به هم زمینه کنید، معنیش این است تمام کسانی که عمره تمتع میخوان به جا بیارن و لابد از میقات ها عبور میکنن یا از محاذات میقات عبور میکنن، اینها باید محرم به احرام عمره تمتع بشن. نائی اگر در مکه مونده جز اهل مکه شده، هیچ، اون ناچار است حج قران افراد به جا بیاد، عمره مفرده رو و میقاتش هم همون ادنا الحل. اما اگر نه، این باید بره میقات مثل دیگران رو خارج بشه. حالا اون جزئیاتش دو بیرت اهلی اینها، اینا شاخ و برگه که بعدا خدمتون عرض خواهم کرد. بسیار جز اعمال عمره است که عمره رو بدون احرام نمیشه به جا آورد، خود میشه به عنوان جزی از مناسک. کسی که از میقات عبور میکنه محرم میشه، اما حتما این احرام باید با یه قصدی باشه. محرم همطور خوش خالی که نمیشه، محرم برای چی؟ خودم برای عمره تمتع باید محرم برای مناسکی بشود، نه اینکه احرام خشک خالی بدون نیت مناسک. ما همچین احرامی نداریم. حالا ما یه مقدار دقت کردیم، روایاتی پیدا کردیم که در این روایات تصریح شده و اون روایات رو در جلد 8 در ابواب عمره، در ابواب مواقیت. ببینید ابواب مواقیت 22 باب، اکثر این 22 باب در جلد 8 به دلالت التزامی دلالت دارد که عمره تمتع از مواقیت معروف باید انجام بشه. حالا اونایش که یه مقدار تصریح داره، من یه چند تا اینجا جمع‌آوری کردم. حدیث 2 و 3 و 9 باب 1 از ابواب مواقیت، حدیث 2 و 3 و 9 از باب 1 از ابواب مواقیت. روایت صحیحی هست، مال معاویه ابن عمار، 2 باب 1 از ابواب مواقیت، جلد 8 و سایر شیعه صحیحه معاویه ابن عماره عن علی عبدالله علیه السلام. حدیث مفصل، جای استدلال رو میخونم. قال من تمام الحج والعمره ان تحرم من المواقيت التي وقتها رسول الله. از تمام حج و عمره این است که از مواقیتی که پیغمبر اکرم اونها رو چیز کرده، قرار داده است، محرم بشی. لا تجاوزها الا و انت محرم، از اینها نگذر مگر اینکه تو محرم باشی. با صراحت میگه باید محرم باشی، و اینم مال احرام عمره است. احرام عمره است. بعد دونه دونه شرح میدهد، میقات اهل عراق کجاست، میقات اهل مدینه کجاست، میقات اهل طائف کجاست، میقات اهل مغرب کجاست، اینا رو تمام دونه دونه شرح میکنه. و صریحا هم میگه لا تجاوز ها الا و انت محرم، معنیش این است میقات عمره تمتع همین مواقیت معروفه است. حدیثه. بله بله، عمره مفرده اگر از بیرون بیان میگیره. میرسیم. عمره مفرده اگر از بیرون بیان باید از اینا باشه، و الا اگر از داخل باشن از ادن الهل. گفتم دو بخش کردیم این مسئله رو، فعلا ما به عمره تمتع میگیم، عمره مفرده رو هم صریحا خواهیم گفت. حدیث سه رو دقت کنید، این روایت هم روایت صحیح است، از حلبی قال قال ابو عبدالله، باز همون مسئله رو داره که پیغمبر مواقیتی تعیین کرد. آخرش میگه ولا ینبغی لأحد ان یرغب عن مواقیت رسول الله، سزاوار نیست احدی از مواقیتی که پیغمبر تعیین کرده عدول کنه. خب این مواقیت مال ناییه، مال اونایی که از راه دور میانه، مال حج تمتعی ها هست. معنیش این است احدی از اونها نباید از این میقات ها صرف نظر کنن. وظیفه اونها منحصرن مواقیتیست که پیغمبر اکرم بیان فرموده. بله؟ حالا این لاینبغی رو جمعش میکنیم با حدیث ده که نو که واضح تره. در حدیث نو از موسی بن جعفر علیه السلام، اینم اتفاقا صحیح است، چون علی بن جعفر در کتابش اینا از پیغمبر از برادرش موسی بن جعفر نقل کرده، و گفتیم کتاب علی ابن جعفر نزد صاحب وسائل بوده و از اون مستقیما نقل میکنه. بعد از آن که میگه اهل مدینه میقاتشون مسجد شجر است و بعضی ها جحف است و بعضی ها طائف است و فلان، آخرش میگه فلیس لأحد، اون لاینبغی اینجا لیس لأحد شد، ولیس لأحد ان یعدو من هذه المواقیت الى غیرها، احدی حق نداره تجاوز کند از این مواقیت به غیر این مواقیت برود. بعد حدیث دیگری میخونم، سه باب شش، همش از ابواب مواقیته. مسئله خیلی واضحه اما گاهی از شدت وضوع خفایی پیدا میشه. روایت حماد، اینم اتفاقا صحیح است، صحیح حلبیه. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام من اینا یحرم الرجل اذا جاوز الشجره، اگر از مسجد شجره تجاوز کرد ظاهرش این است، این تجاوز از باب ناچاری بوده، علتی داره، بعدا هم میاد که اگر از میقات اول کسی عبور کند به واسطه عذری، در میقات دوم باید محرم بشه. فقال من الجحفه ولا یجاوز الجحفه الا محرما، ولا یجاوز الجحفه الا محرما. این شخص نائی اگرم مجبور شد از اولی گذشت، وقتی به دومی میرسد باید از اون محرم بشه. روایت هشت باب هشت رو میخونه، این سه شش بود. و اما در هشت نه باید باشه اتفاق. بله نداره. و اما چند تا باب است که عناوینش نشان میده همه مربوط به اینه. باب 14 و 15 و 16 من عناوین بابو میخونم. باب 14 ببینید عنوان باب: ان من ترک الاحرام ولو نسیانا او جهلا وجب علیه العود الى المیقات والاحرام منه. این در روایاتش وقتی بخونید نشان میدهد کسانی بودند از راه دور آمدند، فراموش کردند در اونجا محرم بشن در میقات. حضرت میفرماید اینا باید برگردند به همون مواقیت معروفه و از همونجا محرم بشن. باب 15 عنوان بابو میخونم، روایت شو بعد خودتون بخونید: ان کل من مر به میقات وجب علیه الاحرام منه. هر کسی از میقاتی عبور میکنه باید محرم بشه. محرم برای چی بشه؟ برای همون نسکش. اون وقت بعد در ذیلش راجع به میقات عقیق و امثال زالک صحبت شده و میقات مدینه و در اونجا هم داره کسی که از مدینه میخواد بره لیس له الا این که همونجا از مسجد شجره. باب 16 هم همین عنوانو داره: عدم و جواز تجاوز المیقات اختیارم به غیر احرام. اختیارم نمیشه. تمام اینها رو وقتی جمع بکنیم، گفتم بیشتر این 22 باب مواقیت میرسونید، جمع کنید از همه اونها، ما میتوانیم این نتیجه رو بگیریم که شخصی که میخواد محرم به احرام تمتع بشود باید از اون مواقیت معروفه خمسه محرم بشود. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.